بسم الله الرحمن الرحیم. زبده فی البیان صفحه 592 سطر 7 از ثانیه شرع الوسیه و فیها 3 آیات. هل ایلا کتب علیکم ایلا حضر احدکم الموتو این کلچ خیلن الوسیتو للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. دوازدهمین عقدی که در این کتاب به معنون به فیه جملت و من العقود ذکر میکنیم وصیت است. در این وصیت 3 آیه داریم. آیه اول که خوندم معناش اینه بر شما نوشته شده که اگر موت براتون حاضر شد، یعنی مشرف به موت واقع شدید، اگر خیلی و مالی رو داشتید که ترک می کردید و می رفتید، بر شما نوشته شده که در مورد این مال وصیت کنید، برای والدین، برای بستگان وصیتتون هم وصیت بالمعروف باشه. این کار کاری ثابت علی المتقین. این معنی ظاهری آیه است و مباحثی که در پیش داریم تفسیر این آیه است، برداشت حکم فقهی از این آیه است، که البته برداشت حکم فقهی خیلی مشکل نداره چون اصلا کل آیه مربوط به بحث فقهیه. مرحوم محقق لغتها رو معنا می کنن و بعد چیزهایی که لازمه در تفسیر ذکر میکنم. من اینا چون مطلبی نداره از رو میخونم، قسمتی که لازمه از خارج بیام از خارج میگم. الحضور و وجود و شی بر آیه داشت اذا حضر احدکم الموت، یعنی موت پیش یکی از شما حاضر شد و یکی از شما مشرف به موت شدید. حضور رو معنا میکنه. حضور وجود شی است به طوری که قابلیت ادراک داشته باشه، شی طوری پیش ما حاضر باشد که ما اون رو بتونیم ادراک کنیم، نه ادراک بکنیم. چون ادراک به دو چیز دوام دارد، یکی به حضور، یکی به جمع بودن حواس ما، یکی به توجه ما. اگر چیزی پیش ما حاضر باشه و ما بهش توجه نداشته باشیم ادراک حاصل نمیشه. ادراک متقدم است به این که شیء مدرک حاضر باشه و از طرف ما هم که مدرکیم توجه انجام بگیره. لذایشون میگه حضور وجود شیء است، نمیگه به طوری که درک شود، به طوری که یمکن ان یدرک، یعنی آمادگی برای درک داشته باشه ولو درک نشه، ولو من به خاطر بیتوجهی درکش نکنم. ولی همین اندازه که قابلیت درک داشته باشه اصطلاحا گفته میشود که حاضر هست. از حضور از جانب شی این است که ممکن الادراک شود. ممکن الادراک شود یعنی در مقابل مدرک واقع شود. بعد در آیه داره این ترک خیرن خیر رو معنا میکنه. ول خیر و ول مال لغت هم در لغت خیر و مال اطلاق میشه. آیه داریم و این نهول لحب بالخیر لشدید. خیلی در اونجا هم به معنی مال، در اینجا به معنی مال. واختلف فی تقدیری هنا، در اندازه این مال هنا، یعنی در باب وصیت اختلاف شده که بر ما نوشته شده که وصیت کنیم، اما در صورتی که چه مقدار مال داشته باشه. آیا مقدار کم هم داشته باشیم وصیت لازمه، یا اگر مالمون زیاد بود وصیت لازمه؟ این درش اختلافه. بس در تقدیر یعنی اندازه‌گیری اون مالی که در موردش وصیت می‌شود اختلاف شده. فنقلت فی مجمع البیان ان بعضی نقل شده که انه المال قلیلن کانه و کثیرن. خیر بر مال اطلاق میشه، کم و زیادش مهم نیست، چه کم باشد چه زیاد باشد بهش مال گفته میشه. و در اینجا هم همینطور اراده شده، یعنی مطلق مال اراده شده چه کم باشه چه زیاد باشه. پس وصیت نسبت به هر دو اندازه باید انجام بشه، چه به اندازه کم چه اندازه زیاد. ثم نقل یا نقل در مجموع بیان از امیر المومنین علیه السلام که انه دخل علی مولا له، که ما داخل شدن و آزاد شده ای که لهو برای خودشون بودن، غلامشون بود، بعدن آزادش کرده بودن. نسخه در اینجا داره بعد از علی مولا له داره فی مرضهی، نسخه قدیم اونجا در کتاب ما فی مرضهی رو نیورده. اینطوره انه دخل علی مولا له فی مرضهی، یعنی اون شخصی که غلام حضرت بود مریض بود، حضرت هم در حالی که او مریض بود برش وارد شدن. و له سبع مئه درهم، این غلام 700 درهم او ستمه یا 600 درهم داشت. فقال، این غلام به حضرت عرض میکنه الا اوصی، آیا من وصیت نکنم؟ حضرت میفهمد لا، نه لازم نیست وصیت کنی، مال تو خیلی زیاد نیست، کمه، احتیاج به وصیت نداری. پس از کلام امام فهمیده میشه که مقدار مالی که در این آیه دستور وصیت نسبت بهش رسیده مقدار مالش زیاد باشه، چند باشه متعلق وصیت قرار نمیگیره. فقال الله، بعد امام در استدلال میفهمد انما قال الله سبحانه او این ترک خیرم، اگر خیلی رو ترک بکنی یعنی زیادی رو، مال زیادی رو ترک بکنی، ولیس لک مال کسی رو ماله، ولی تو مال زیادی نداری پس مشمول آیه نمیشی وصیت نکن. معلوم میشه آیه رو امام ناظر گرفتن و منصرف دانستن به مال کسی، ولو در لغت خیر به معنی مال کسی و مال قلیل هر دو میاد، اما امام منصرف شدن به مال کسی. و هازا هو بر مخوز و بهندنا، کلام مجموع بیان هنوز. و هازا هو بر مخوز و بهندنا، هازا یعنی این جواب امام، این برداشتی که امام از آیه داشتن که خیر رو هم کردن بر مال کسی، همین مخوز و بهندنا می در نزد ماشیه ها این مورد توجه، لأن قوله حجت، چون قول امام حجت. امام هم در تفسیر آیه خیر رو به مال کثیر تفسیر کردن، پس قولشون حجته و ما خیر در این آیه رو به معنی مال کثیر فهمیدیم. این کلام مجموع بیان بود، تموم شد. مرحوم محقق اردبیلی میفهمه و انت تعلم، بر مرحوم طبرسی، یعنی بر قول طبرسی در مجموع بیان اشکال میکنه، میفهمد در مورد این آیه ما سه تا احتمال داریم. یک احتمال اینه که وصیت واجب باشه، یک احتمال اینه که مستحب باشه، در احتمال دوم که مستحبه یا مستحب خاصه یا نه مطلق احتمال باشه. یا شاید حتی مباهی، حتی سوان نیست مباهی. خب وصیت یکی از این حالات رو داره. اگر وصیت واجب باشه یا مستحب خاص باشه، وقت میتونیم بگیم کلام امام چه در تفسیر آیه آمده این واجب رو یا مستحب رو تعیین میکنه، مستحب خاص رو تعیین. اما اگه وصیت امر مباحی بود، در کمش هم جایزه در زیادش هم جایزه، دیگه لازم نیست به قول امام عکس کنیم، بلکه آیه رو که مطلقه میتونیم به اطلاقش عمل کنیم. پس این که مجموع بیان به طور مطلق گفته فرمایش امام در این مسئله حجته، اینو ما نمیتونیم تایید کنیم. اگر وسیله واجب باشه یا مستحب خاص باشه، میتونیم قول امام رو به خاطر اینکه بعد تفسیر این آیه آمده مخصص این آیه مبین این آیه قرار بدیم، ولی در صورتی که آیه ناظر به استحباب یا وجوب وصیت نباشه ما نمیتونیم این قیدی رو که از امام آمده در آیه حتما اعتبار کنیم. و انت تعلم انه اذا قیل المراد بالآیه وجوب الوصیت، چنانچه گفته شده که انها کانت واجبات و نسخت، اول واجب بوده بعد نسخ بوده. اول مراد یا این که اگر گفته شود مراد استحباب خاص است، فل اخذو بهی جید، اخذ به تفسیری که امام کردن خوبه، اونم انتبه اگر این تفسیر ثابت بشه، یعنی روایتی که گفته شده روایتی باشد تمام که بتونیم بهش اعتماد کنیم. و اما ازالم یکم جزاله اخته به یعنی اخته به این تفسیری که ممکن این تعیینی که از امام رسید که کثیر باشد قلیل نباشد. اما ازالم یکم جزاله، یعنی این چنین نباشد. حالا این چنین نباشد ظاهرش اینه که یعنی وصیت واجب نباشد یا مراد استحباب خاص نباشد. ولی ما دو چیز دیگر هم میتونیم زمین میکنیم، یه چیز دیگر هم میتونیم زمین میکنیم. اذا لم یکن جزاله یعنی اگر ثابت هم نشود این روایت. پس سه تا مطلب وجوب نباشد، استحباب خاص نباشد، یا وجوب استحباب خاص باشه ولی این روایت ثابت نشود. در این صورت لم یکن جزاله، بله بله، اما اذا لم یکن جزاله فالعمل بهی مشکل، عمل به این تفسیر امام میشه مشکل، زیرا وصیت مقید به مقدار از مال نیست. بله هازا به خاطر همین که مقیدم نیست ما نجز تقییده ها بهی فلفق، در فقه تقیید وصیت بهی یعنی به مال زیاد رو، به مقدار مال رو ما نیافتیم نمیابیم. و جهتش اینه که وصیت چه در مال کم چه در مال زیاد نافذه، اینطور نیست که فقط در مال زیاد نافذ باشه، در مال کم نافذ باشه، در مال کم هم نافذه. از قول امام رو در تفسیر این آیه در صورتی میتوانیم مورد عمل قرار بدیم که اولا ثابت بشه، ثانیا معلوم شود که وصیت آیه و وجوب وصیت رو افاده میکنه یا استحباب خاص رو افاده میکنه. خب حالا این بحث تمام شد. این بحث دیگه ای داریم که به چه مقدار وصیت کند مستحب است. ما زاده بر ثلثی که حق وصیت کردن نداره، میت حق نداره در مازاد بر ثلث وصیت کند. حالا هم دائل از بین سلس کم از سلس به پایین، از سلس به بالا مثل نصف یا بالاتر از نصف دو سلس یا بالاتر از دو سلس مثلا تمام نمیتونه بسید. از سلس به پایین که سلس به پایین روب و خم سلس سلس و صبح و این هاست. این فهمت که یعنی مسئله اختلافه، نه هم بحثو عن استحبابه ها، بحث کردن از استحباب وصیت که آیا وصیت به سلس مستده یا وصیت به خمس یا وصیت به سلس، و گفتن وصیت به ربع اولا از وصیت به سلس، یعنی کمتر باشه بهتره، و وصیت به خمس اولاست منه یعنی از رو، هرچی بریم پایین تر اولا گرسه، وصیت به خمس رو اولا از وصیت به ربع، وصیت به روح و مولا از وصیت به سوسیت. اتدل علیه روایاتی که لیسا هازا محله ها، در اینجا جای سشون روایت نیست. و تفسیر مبتداست غیب و بعیدن که در آخر ختمه خبرشه. دو تا تفسیر در مسئله داده شده. یه تفسیر اینه که ببین میت دین داره یا نداره. اگه دین داره باید وصیت کنه، وصیت به بالاتر کنه. اگر یه تفسیر اینه که ببین وارث محتاج داره یا نداره، اگر وارث محتاج داره وصیت به ثلث کمتر کنه. من اولی به اشتباه گفتم، اگر دین داره وصیتش رو کم کنه، چون دین از اصل مال خارج میشه. من گفتم وصیتی به بیشتر کنه اشتباه گفتم، اگر دین داره وصیت به کمتر بکنه. چرا؟ چون دین از اصل مال کم میشه و حق ورثه پایین میاد. چون حق ورثه پایین میاد این وصیتش رو کم بکنه که بتونه اون کمبود حق ورثه رو جبران کنه. مثلا فرض کنید که به خمس وصیت کنه، بگه یک پنجم مال من رو مثلا صرف خودم بکنه، که فاصله بین خمس و ثلث به دست ورثه برسه. این در صورتی که دین برای میت باشه، چون دین از اصل مال خارج میشه و قهرن ما ترک این میت کم میشه و وارث حقش پایین میاد. به این جهت گفتن که مورث وصیتش رو به کم قناعت کنه تا یه چیزی اضافه تر به وارث برسه، که جبران اون دینی که حق وارث رو پایین آورده بشه. تفسیر دوم اینه که ببینیم وارث محتاج دارد یا ندارد. اگه وارث محتاج دارد وصیت رو کم کنه که ما ترک بیشتر بشه، به وارث محتاج یه چیزی اضافه بشه. در این دو صورت که دینی وجود دارد یا وارث محتاج وجود دارد، گفتن وصیت به کم باشه. در غیر این صورت وصیت به زیاد هم باشه اشکال نداره، تا ثلث می‌چاسه. یعنی هر چی کمتر بشه بهتره، هر چی کمتر وصیت کنه بهتره، چون بعدیش میمونه برای ورثه دیگه.
هر چی کمتر کنه،
بله، هر چی وصیت که بکنه برای خودش وصیت میکنه دیگه. وصیت میکنه که بعد من خرج کنم، ولی اگه وصیت نکنه که همش ارث ورثه است. این چه وصیت میکنه یعنی مقدار از ارث ورثه رو برای خودش برمی‌داره.
یه موقع ممکنه برای سه اولاد بگی برای این نقد بدی، برای
اون نمیشه بگی مگر از سوسی
ما سالم
سالم باشه، که سالم باشه هم موقع خیلی میکنه. سالم باشه وصیت کنه که این دل موت من وقت مرگ من اینطوری تقسیم کنه، غلط تقسیم تبدیل ارث چطور میشه؟ آیه ارث گفته وصیت از سوس میتونه بکنه که در حال سلامتی در حال بسه. بعد از این که مرد وصیت نافذ میشه، از ثلث نافذ میشه، از بیشتر نافذ نمیشه، ولی اون بیشتر وصیت کرده میشه، بقیهش ارث میشه. این فقط حق تصرف در ثلث و پایین داره. حالا هر چی کمتر وصیت کنه حق ورثه بیشتر میشه. ایشون میفرماید اگر دینی داشت که حق ورثه به خاطر دین کم شده بود، این آدم وصیتش رو کم کنه که حق ورثه از اون طرف زیاد بشه، از طرف دین کم شده، از طرف وصیت خود بیشتر میشه. همچنین اگر وارث فقیه داشت، کمتر وصیت کنه بذاره از ارثش بیشتر باقی مونه که به وارث فقیه بیشتر برسه. حالا کسی آمد به قول شما خواست وصیت کند به ورثش بگه، یعنی ورث فقیه داشت، بگه سلسمان منو به ورث فقیه بده یا با بشه ورث فقیه. این دیگه اون منظوری که میگفتیم به خاطر اون منظور وصیتش رو کم کنه، اون منظور تعمیم شده، یه لازم نیست وصیتش رو کم کنه. میتونه به سلس وصیت کنه، بگه 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 بلان پسر من که فقرش خیلی زیاده، احتیاجش خیلی زیاده.
سرماش بعد روایات خود وصیت موضوعیت داره، چه مال اندک باشه، چه کسی باشه، چه نباشه از من.
بله دیگه، مرموم عقیق هم فرمون اطلاق این آیه و همچنین اطلاق وصیت اختصار میکنه که مالک در مالک کم و مالی زیاد هر جا بتونه بسید.
این اصلا مسائل اخلاقی رو یه نوشته تغییر کنید میداره میکنه باید مثلا چی نداره مثلا توصیه کنید یا زندگی کنید مثلا معصیت نکنید فلان این چیزا
نه اون وسطه مربوطی به غیر مال مطرح نیستن نصیحت هایی که میکنه وسط به مالی بلا اون نصیحته اون چی کنگامه نصیحته نصیحت میکنه بچه هایی که بعد از مرد این چه این عمل کنید نماز بخونید روزه بگیرید پس کنید به مردم برسید واجباتون انجام بدید محرمات نکنید این میشه نصیحت وصیت هم اسمش هست ولی نصیحت هم هست ولی این وصیت رو که من هم داریم میگید وصیت رو به مالی وصیت رو به اخلاق اینا نیست و تفصیل به وجود دین و عدمه تفصیل بدیم به وجود دین به این که آیا دین موجود است یا نه که اگه دین موجود است بدون که به کم وصیت کن و عدم بگی اگه دین موجود نیست بگیم هرچی میخوای وصیت کن از سلس بالا نرو ولی هرچی میخوای وصیت کن یا تفصیل دیگه بدیم تفصیل بدیم به وجود وارث محتاج و عدم وجود وارث محتاج که اگر وارث محتاج هست وصیت کمتر بکن تا یه مقدار بیشتر ما ترکت باقی بمونه که وارث محتاج بتونه حس بیشتری ببره و عدم بگو یعنی اگه وارث محتاج نداری هر چقدر دلت خواست وصیت کن این تفصیل به این صورت غیر و بعیده فیثبتو فی الوصل یعنی فیثبتو وصیتو فی الوصل اگه تفصیل بدیم نتیجهش این میشه که ثابت میشود وصیت در بعض ورثه یا در بعض موارد و ینفع فی الآخر نفع میشود در آخر فی الوصل مثلا هست اون در وجود دین بله؟ و یبقا فی الآخر ما داریم و ینفع فی الآخر آیا یسبتو با یبقا تکرار میشه که فکر میتونم نسخه ما که یون پاس بهتره شما دارید یسبتو پل بعد بعدش هم دارید یبقا پل آخر خونه یکی میشه که یسبتو با یبقا یکی نسخه ما که پیسبتو پل بعد و یون پا پل آخر بهتره پیسبتو پل بعد یعنی در بعض موارد اونجا که دین هست اونجا که دین نیست یست خود وسیع هست و یون فاق بالآخرین در موارد دیگر یعنی اونجا که دین هست اصلا من گفتم تفصیل میدیم بین این که دین باشد یا نباشد که اگه دین باشد به وسیعت به کمتر و اگر دین نباشد وسیعت به بیشتر حالا ایشون میگه نه اصلا این تویی اگر دین باشد وصیت نکن اصلا بذار همه باقی مونده از دین حق ورثه باشه اگر دین نباشد وصیت بکن فیث با تو این وصیت فل بعد این در بعضی موارد که دین هست و یون فافل آخر که دین نیست این مال تفصیل اول در تفصیل دوم یث با تو الوصیت فل بعد این در بعضی موارد که وارث محتاج وجود ندارد و یون فاپل آخر که وارث محتاج وجود دارد این تفسیر رو بعضی ها دادن
باشید این طبق نسخه ما و یبقا یعنی یبقا اون از کنم که
وصیت
بس این اشتباس یعنی بابا
ظاهرا کلام نسخه شما اشتباس علاما یختزی لغز یعنی این تفسیر رو بعضی ها دادن به همون نب که عقل اختزا می کند و دلیل شرعی اختزا می کند
مثل این یبقا رو می کنون عدم بزنه این عدم وسیعت یبقا عدم بزن آخر
یسبت وسیعت و ینفع عدم وسیعت و یبقا عدم وسیعت و عدم وسیعتی بوده که یبقا نمیدونم حالا اونطور هم بگیدم و آخر من بگیده به همین ینفع عقل اقتضا می کند که اگر دینی بود وصیتی نباشد، اگر وارث محتاجی بود وصیتی نباشد تا همه مال وارث برسه. دلیل شرعی موافقت با این مسئله رو داره. تو که من این عبارت می کنم من اینطور می کنم علاما یختزی لغو و دلیل شرعی مربوط به همین تفصیل میشه. تفصیل به وجود دین و عدم دین، این تفصیل اول. تفصیل به وجود وارث محتاج و عدم وجود وارث محتاج، این تفصیل دوم پیرو بعیده. در هر دو هم نتیجه می شود که در بعض موارد وصیت ثابت میشه، در بعض موارد هم نفی میشه وصیت. علاما یختزی لغو و دلیل شرعی. خب دو تا از مفردات آیه رو معنا کردیم، یکی حضور رو یکی خیر، و بعدم اندازه خیر رو در بارش بحث کردیم و این بالاخره بحث اون تموم شد. حالا تو عبارت تو آیه داره بل معروف حقا علی المتقین، کلمه معروف میخوام معنا کنیم، بل معروف هو بل عدل الذی لا یجوز ان ینکر. معروف عبارت از عدلیست که چون شناخته شده لا یجوز ان ینکر، ولا حیف فی ولا جور. حیف معنی ستم، جورم معنی ستم، یعنی درش اولا قابل انکار نیست چون شناخته شده، ثانیا درش ستم نیست یعنی به حق کسی هم ظلم نمیشه، این میشه معروف. و معنا این معنای مفردات آیه بود، حالا والمعنا یعنی معنای کل آیه. البته علی ظاهر یعنی به ظاهر آیه که توجه میکنیم معنا این است، فرض علیکم یا ایها الذین آمنو، که کن اشاره داره به کل مؤمنین. ایشون بعدا میگه که همین کمی که اشاره داره به کل مؤمنین با قید حدن حقا علی المتقین مقید میشه، همین کمی که در ابتدای آیه عامه در انتهای آیه مقید میشه رو متقین. چون میخواد این مطلب رو بگه لذا الان کم رو که ذکر میکنه یا ایها الذین آمنو رو کنارش میاره تا بفهمونه که کم عامه. وقتی فهمون که کم عامه بعدا میتونه ادعا کنه که این کم عام به وسیله حقا المتقین مقید شده و تخصیص خود فرز علیکم یا ایها الذین آمنو، یا خطاب به یا ایها الذین آمنو نباشه، وسیع‌تر از یا ایها الذین آمنو باشه، او کل من یسله الکتاب. این کل من یسله الکتاب اینو میتونیم بگیم وسیع‌تر از یا ایها الذین آمنو، یا این که بگیم نه تضیق است از یا ایها الذین آمنو، چون بستگی داره به این که من یسله الکتاب کی باشه. من یسله الکتاب اگر مؤمنین باشن وقت اینطور میشه کم میشود همه مؤمنین، یا همه مؤمنینی که صلاحیت خطاب دارن. مثلا اگه محجوب باشه اون صلاحیت اینو نداره، حتی صلاحیت خطاب میشه، صلاحیت خطاب نه صلاحیت وسیعت. مثلا مثال محجوبی که من گفتم مثال درستی نیست، هر کس که صلاحیت خطاب دارن ولی مؤمن نباشه، در این صورت کل من یسته اول خطاب اهم از ایوه الذین آمده میشه، دیگه اخست نمیشه. خواستم اخستش کنم میبینم دو در میگه، چون منظور از چون یسته اول خطاب برمیده نه یسته اول یسته اول. یا اگر فرض علیکم، ای کسانی که ایمان دارید، یا کسانی که به شما خطاب میشود، فرض علیکم در زمانی که ظهر عندکم اسباب الموت و امارت الموت، اون وقتی که اسباب و علامت موت ظاهر می شود، اماره موت و علامات موت به چی ظاهر می شود؟ بالمرض که روشنه، والحبام. حبام چند تا معنا شده، یکی دیوانگی ناشی از عشق که اینجا خیلی مناسب نیست، یکیش تشنگی سخت که اینجا مناسب هست، یکی بیماری که از شدت تشنگی بر شتر وارد می شود، اینم خوبه. بالاخره خوبام یعنی مرضی که از تشنگی به وجود میاد، تشنگی سخت به وجود میاد، که اینم احتمال منجر شدن به موتش هست. ولوبا که مرضی است که قبلا میکشته، حالا ممکنه در وضعیت این کارو بکنه. و غیر ذلك یعنی امراض دیگر و اسباب دیگر، مما یزن الموت عنده، مما یزن الموت عنده، از چیزهایی که موت در نزد اون سبب حاصل می شود، ازا زهر این سبب، هر سببی می خواد باشه که اینها باشه گفتیم یا به رضالش باشد، منتها چیزی باشه که بالاخره گمان موت در وقت ورود این سبب برده شود و داده شود. خب فرض علیکم این کان لکم مالون، اگر مالی داشته باشید، دیگه بیان نمی کنه مال کم یا مال زیاد، فرض علیکم ان توصوا، وصیت کنید، للوالدین و سایر اقارب. بعدا خواهیم گفت والدین و سایر اقارب خصوصیتی نداره، به عنوانی که مهمتر بودن زیاده. ولی برای هر کسی انسان میتونه وصیت کنه، حتی برای غیر والدین، حتی برای غیر اقارب، برای بیگانه ها میتونه وصیت کنه، وصیت دیگه حتی خودش رو هر کدومش خاص بکنه. پس ذکر والدین و اقربین که در آیه آمده به عنوان فرد مهمتره، نه به عنوان اینکه واقعا فقط برای همین میشه وصیت کرد، برای غیر اینها هست که برای قریبه ها میشه وصیت کرد. علاوه بر این وصیت هم بشه برد، همه اسمی برن هم وصیت بشه. این کان لکم مالون، اگر مالی باشد فرض شده بر شما که انتو سوی الوالدین و سایر الاقارب، به شیء منه، یعنی به شیء من المال، حق ذلک حقا، حقا علی المتقین رو میخواد معنا کنه، منتها چون حقا مفعول مطلقه ناچاره که فعلش رو تقدیر بگیره، فعل تقدیر بگیره، میگه حق ذلک حقا به وجه ثابت شده، یعنی حق است این مطلب. نه به وجه این مال بعده ها، من اشتباه خوندم، کسون نوش بگم حق ازاله که حق انتا میشون وصیت کنید به وجه لا تخرجون عن الشرع، طوری وصیت کنید که از شریعت خارج نباشید. این لا تخرجون عن الشرع از کجا میزنه؟ از علل متقین، یعنی اگر متقی هستن جوری وصیت نمی کنه که خارج از شهر باشه. آیه رو داره معنی می کنه، لا تخرجون عن الشرع در آیه نیومده، ولی چون کلمه علی المتقین آمده، ایشون به مناسبت این لا تخرجون عن الشرع آورده. به وجه یعنی وصیتتون به نبی باشد که از شریعت خارج نشید، کل وصیت لهم، اونی که خارج می کند از شریعت چیست؟ کل وصیت لهم قبل اخراج جمیع الواجبات، مثل این که وصیت کند لهم یعنی برای والدین و سایر اقارب قبل از اینکه جمیع واجبات رو خارج کنه. مثلا فرسون حج بدش کاره که امر مالی است، به دیگران بده کاره، میگه که قبل از اینکه اینا رو خارج کنید عرض مردم رو بدید، به وصیتی که میکنه عمل کنید. این درست است. و ارمان صغار، یا وصیت میکنه طوری وصیت میکنه که کودکان محروم بشن از مال او، اینم درست نیست، اینم جایز نیست. اگر اینطور وصیت ها نباشد فرض علیکم که وصیت کنید، پس واجب شده بر شما که وصیت کنید وقتی اسباب موت رو ملاحظه میکنید. اگر مالی داشته باشید باید وصیت کنید للوالدین و الاقربین، و وصیتتون همراه با تقوا باشه، یعنی خارج از دایره شریعت نشید.